مجدد في 17 مارس 2018 بحث کارل لویت رو ادامه میدیم در صفحه 189 از از جدال قدیم و جدید در الهیات و سیاست ادامه میده. میگه هگل از ابهام اساسی اقدام بزرگ خود در تبدیل الهیات به فلسفه و تحقق پادشاهی خداوند در تاریخ آگاهی نداشت.
خداوندگار
پادشاهی خداوندگار در تاریخ آگاهی نداشت و اشکالی نیز نمیدید که اندیشه آزادی را که تحقق اون غایت قصوای تاریخ است این اراده خداوند بداند و در واقع به عنوان کاهن امر مطلق که خداوند او را به فیلسوف شدن محکوم کرده بود تصور میکرد که از اراده خداوند و طرح اون آگاهی دارد، اما اون را به شیوه پیامبری دروغین یا متنبی نوشته اونگ کرت پروفت میدانست، یعنی با نظر در کلیت راههایی که روح از اونها گذر کرده است و توجیه اون با معیار اثرات و موفقیت‌های تاریخی. این اینجا کاهن امر مطلق خداوند به فیلسوف زمان که این سقراط رو میگه. سقراط آخه یه چیز میگفتی، میگفت من از چیز دارم، کاهن مقدس به من گفته که من فیلسوف باشم. این جمله مال سقراطه. کاهن امر مطلق خداوند به فیلسوف شدن محکومش کرده است، چیز سقراط کرده بود. هگل پس میگه، یعنی در واقع اینجا میگه که هگل از چیز خودش آگاهی نداشت و اشکالی هم نمیدید که اندیشه آزادی که در واقع غایت تاریخ است، قصوار که من یه جمعه
قصوار
چیز کرده بودیم،
یعنی غایت قصوار، یعنی
غایت اجتناب ناپذیر
نه غایت نهایی آره.
یعنی
هدف نهایی
نه، ولی نوشته قصوار یعنی غایت قصوی، یعنی غایتی که حاوی شرایط اجتناب ناپذیر و در این حال شرط کافی برای تمام غایات دیگر است، یعنی غایات غایت ها
همون هدف نهایی و غایی لغوی معنیشونه. حالا اینکه یعنی هدف نهایی،
خب اون به مثلا میگه که مثل یه پیغمبر، مثل در واقع نقش پیغمبر، نقش کاهن بهش داشته که بس عبد پیغمبر دروغیم که اون در واقع کلیه راههایی که روح ازش گذر میکنه تو وارد تاریخ میکنه، یعنی نقش هگل رو اینطوری چیز میکنه. میگه دریافت هگل از تاریخ جهانی به ویژه با توجه به تحولات تاریخی 100.5 گذشته مانند بیتوجهی به تحولات روسیه و ظهور ایالات متحده آمریکا حال از اشکال نیست، اما به نظر لوید این محدودیت های خارجی دیدگاه هگل از امتناع درونی فلسفه تاریخ او اهمیت کمتری دارد. دیانت مسیحی در تاریخ جهانی به گونه تحقق پیدا می کند که گویی ایمان مسیحی ضمن این که ایمان به امری نامشوده است می تواند به امری واقعی تبدیل شود. 15 سده در اندیشه غربی ضرورت داشت تا هگل به خود جرأت دهد چشمهای ایمان را به نگاه عقل، اینه که می کنم توی بیوم است، چشمهای ایمان را به نگاه عقل و الهیات تاریخ اوگوستین را به فلسفه تاریخی تبدیل کند که نه قدسانی است و نه عرفانی. فلسفه تاریخ هگل معجون غریبی است. تاریخ رستگاری به طرح تاریخ جهانی فرا افکنده شده و تاریخ جهانی نیز به مرتبه تاریخ رستگاری ارتقا داده شده است. مسیحیت هگل اراده خداوند را به روح این جهان تبدیل می کند و اراده خداوند به روح جهان و روحهای قومی تبدیل می شود. واقعا هم راست میگه، چون اون هی میگه انسان خدا از خدا انسان از تاریخ این هست. پس این در
مال خود لویته از اون هی میره.
پس تا اینجا که چیز خاصی نبود، این که بالاخره این به هر حال منظور لویت اینه که بسیار از این مفاهیم مسیحی استفاده شد. در فلسفه‌های تاریخ مفهوم پیشرفت چنان که گفته شد عرفی شده مشیت در الهیات تاریخ است و از این رو لوید اون را دیانت جدید پیشرفت می‌نامد. یعنی همین پیشرفت هم مفهومی است باز مذهبی، حالا مسیحیت نمید.
یعنی در واقع مشیت الهی را دیانت جدید پیشرفت می داند. یعنی یک دیانتیه که دیانت جدیدیه که راجع به پیشرفت چیز می کنه.
یه پیشرفت عرفی شده مشیت در آیه تاریخ
هست. بله. از این رو لوید آن را دیانت جدید پیشرفت می نام.
در فلسفه های تاریخ مفهوم پیشرفت، حالا این وسطش فیلم می‌بینیم، مفهوم پیشرفت میگه عرفی شده مشیت در الهیات تاریخ است.
بله.
و از این رو لوید اون را دیانت جدید پیشرفت می‌نامد. مفهوم پیشرفت مانند بسیاری از مفاهیم اندیشه جدید به سبب وابستگی اون به دستگاه مفهومی الهیات مسیحی خالی از ابهام نیست و چنان که لوید میگوید نظر به خواستگاه اون مسیحی است و به لحاظ جهت تحول اون ضد مسیحی است. خب چرا نظر به خواستگاهش مسیحی پیشرفت؟
چون همون مسئله زمان و اینا رو اینا تونستن بفهمن، زمان دوری رو به زمان خطی تبدیل کردن و این نبود که از نقطه صفر شروع کنی دوباره به صفر برسی، بلکه زمان رو خطی دیدن، یعنی اینکه اداره به سمتی دیگر، یعنی به جای اول خودش بر نمیگرده، نوعی تحول در این معنای زمان میتونه نهفته باشه، ولی میگه که پیشرفت که با این زمان میتونست توضیح داده بشه، من اینجوری میفهمم با اون چی که خود مسیحیت تعقیب میکنه با همدیگه تناقض داره. یعنی یک بار شما زمان رو از مباحث مسیحی گرفته شده در تاریخ، تاریخ بشری زمان و بالقوه پیشرفت کردن از طریق زمان رو از مسیحیت بشر گرفته، یعنی مدیون مسیحیت، ولی خود مسیحیت نتونست اون معنای پیشرفت رو ازش در بیاره، بلکه عرفی شدهش تونست اون استفاده رو ازش بکنه، عرفی شده زمان خطی. من اینجوری میگم.
خب یعنی خواستگاهش مسیحیه، یعنی اینکه ما وقتی میگیم یک جایی آغازی داره و ما سرانجام به رستگاری میرسیم دیگه،
اونم
سرانجام به رستگاری رسیدن حکایت از جلو رفتن داره به طور کلی، البته از نظر مسیحیت حالا توضیح میده توی خودش که
اونم یه شکل دیگه شد،
یعنی رستگاری و رفتن جلو و اینکه یه قیامتی میاد و همه آزاد میشن، انسان نمیدونم دیگه اون مشکلاتی که داره نداره، همیشه به بهبودی میره از نظر مسیحیت. منتها میگم این خواستگاهش فقط مسیحیه، چون مسیحیت اون پیشرفت رو، ولی تحولی که پیدا میکنه و پیشرفت امروزه دیگه ضد مسیحی میشه. حالا این توضیح میخوام بده، یعنی این تیترشه.
بله.
یعنی این تیتر یه مطلبیه که الان میخواد توضیح بده. نقطه آغاز دیانت جدید پیشرفت انتظار آخرت اندیش تکامل در آینده است و نظریه های نویسندگان جدید از ولتر و روسو تا مارکس و سورل اهم از این که هوادار تکامل یا انحطاط در تاریخ باشند، سرشار از بینش یهودی مسیحی رستگاری و حبود است.
این کارلویت اینو میگه.
در حالی که اندیشه قدیم تاریخ نگاری تصوری از این تفسیر آخرت اندیش حوادث در راستای داوری و رستگاری نهایی نداشت. یعنی هرودوت یه همچین تصوری از این نداره. هرودوت تاریخ رو یه جوری دیگه میدید، دوری میدید، این تاریخ اینجوری است در جهت جلوست. اما در اندیشه هیچ یک از نویسندگان جدید ابهام مفهوم پیشرفت و پیوند اون با مفهوم مشیت در الهیات مسیحی به درجه این نرسیده بود که در نوشته های پرودون، پرودون هم که یه فرانسوی بود که کلمه آنارشیست رو در واقع پرودون پای گذاری کرد،
چپترین آدمیه که توی اون دوره ها
همزمان با خود چیز بود، درست همزمان با کارل مارکس بود. و یه جا به اصطلاح با هم حتی همکاری می‌خواستن بکنن و مارکس هم بهش گفت که بیا تو توی مجله ما بنویس، بعد اون به اصطلاح به مارکس گفت نه اینجوری که شما می‌خواید بنویسید.
آره دعواشون شد.
دعواشون شد. یعنی که حتی مارکس هم قبول نداشت
مستقیم
آره تیپ مثلا حالا اون که پرودون میشه چیز
کنه مارکس نردش میکنه
میگه او حکیم الهی پیشرفت اینو تو گیومه آورده و به این اعتبار اساسی ترین منتقد مشیت بود و هیچ نظریه پردازی مانند این پرچمدار آنارشیسم مفهوم ضد مسیحی و بنابراین مسیحی اون را در نگرفته است. حالا توضیح میده که جوزف فرودن با اینکه اصلا ضد مسیحی بود چجوری تمام مفاهیمی که استفاده میکرد در واقع از مسیحی
بهش میگه حکیم الهی است.
حکیم الهی
اون میگه پیشرفت
به پرودون میگه
حکیم الهی
پیشرفت خیلی ضد دین بود.
آره
بعد میگه ولی
خودش
مغز و استخوانش دینی بوده بدون اینکه خودش بدونه.
از این نمونه داره.
آره شما زیاده جوزف فرودون به رغم کفرگویه های خود مانند شاعر بودلر شاعر تأثیر ژرفی از مسیحیت پذیرفته بود اما این کفرگویه ها به اقراق های او در مورد ملحد نمایی ظاهری فریبنده بیش نبود زیرا پرودون شور و جدیت روحی مذهبی را در خود داشت. روحی مذهبی توی گیوم است و اگرچه کوشش بسیاری به خرج می‌داد تا استقلال خود را از مسیحیت نمایان سازد اما او یکی از نویسندگان انگشت شماری بود که زبان عبری فرا گرفت تا کتاب مقدس را تفسیر کند. از این رو زبان قوه خیال و سلوک ذهنی او به طور انکارناپذیر الهیاتی است. یعنی شما حالا اینو ما میگیم ولی مثلا شما در نظر بگیر که ما بسیاری از ماها که مثلا ادعا میکنیم که مثلا مارکسیست دیگه نیستیم، حالا هم موقع اولش هم که مارکسیست نبودیم مثلا خیلی پای و بنیان نداشت ولی هنوزم که هنوز فکر میکنیم بعد از گذشت 30 سال بسیاری از وقتا نگاه خود ما با خودت نگاه میکنیم این نگاه مارکسیستیه واقعا. تلاش برای اینکه تو از یعنی کسی که مثلا در اون عمق تفکر مسیحی کتابش خونده عبری خوندنی یه بارم خود یادتون باشه طباطبایی توضیح میداد در مورد آقای مطهری. ببین مطهری تمام عمر تلاش کرده بود که علیه مارکسیسم مطلب بنویسه، آخرین کتابی که نمیش علیه مارکسیسم جمهوری اسلامی اصلا خمیرش کرد چون کاملا مارکسیستی بود واقعا خمیر شد یعنی انتشار پیدا نکرد ازش برای که کاملا نگاهش نگاه مارکسیستی بود. یعنی اینقدر با این چیز میشه که دیگه مشکل کیفتونی تو اون حالت تیسی درایی. او چنان که در دیباچه فلسفه فقر میگوید،
توجه کنید پرودون اینقدر آنارشیست بود و اینقدر رویایی فکر میکرد کتابش عنوانش هست فلسفه فقر. فقر یعنی از ناچیزی میاد. بعد مارکس یک کتابی نوشت فقر فلسفه. در واقع نقادی میکرد پرودون رو که این فلسفه فقر نیست، این فقر فلسفه است. یعنی این جالبه اون عناوین چقدر اینجا عنوان‌های کتاب‌ها معنا داره. خیلی از اون آدم روش مکسن
خیلی معنا داره. ما مثلا نمی‌دونیم مثلا چیزی یه کتابی نوشته، برنشتین یه کتابی نوشته در علیه ما به نقد مارکس، نوشته به مارکس میگه کانت ایس نیش کانت. او کانت با کاس، او کانت با سه کلان هست. یعنی کانت آسان نیست، ساده نیست که بتونه بسیار ساده چیزش میکنی. کانت ایست نیش کانت. یعنی همین از این بازی با این نیرنگ با لغات که حافظ ما استادشه در واقع اینجا هست.
تنها کسی که من نمیدونم، من یا حداقل جز نادر آدماییه که کتاب های طباطبایی عناوینش خیلی خیلی حساب شده انتخاب شده، یعنی عنوان های کتابش از قبل هم اینا رو چیز کرده. مثلا شما نگاه میکنید چند سال قبل از اینکه مکتب تبریز رو بنویسه اون عنوان رو انتخاب کرده بوده توی سیستم فکری خودش، یا مثلا کتاب بعدیشو حکومت قانونشو.
بله
بسایه که مثلا میبینیم همینجوری کتاب میاد بیرون همینجوری هم حس براش گذاشته میشه که هرچی بیشتر خلاصه بتونه دهن پرکن باشه و بیشتر تبلیغی باشه.
او چنان که در دیباچه فلسفه فقر میگه، یعنی پرودون، به فرض یک خداوند، اینو تو گیومه بذاشته، نیاز داشت تا بحث نامتعارف خود درباره مسائل اقتصادی را توجیه کند. پرودون از الزامات و پیامدهای نظری دیدگاه خود آگاهی کاملی داشت. جالبه که میگه بیگل آگاهی نداشت، یعنی آگاهی کاملی داشت. پیشنهاد که در فلسفه فرق نوشته بود که بنابراین از این پس ما باید به متأهلین بیاموزیم. متأهلین همون کسایی که اهل الهیات هستند.
متعلهین
بیاموزیم. ما باید به متعلهین بیاموزیم، زیرا تنها ما سنت کلیسا را ادامه میدهیم. تنها ما معنای کتاب مقدس، شورای کلیسا و نوشته های پدران کلیسا را میدانیم. این نقل قول از خود پرودونه. میگه لوید از انگلس در وضع انگلستان نقل میکنه که گفته بود ما مضمون تاریخ را میپذیریم، اما تاریخ را نه محل ظهور خداوند گات اوفن بارونگ دز گات، بلکه محل ظهور انسان و تنها انسان میدانیم. یعنی هگل هم به هر حال از روی متون در واقع مذهبی نتیجه گیری
میکنه. اون آشکار شدن همین اوفن بارونگ هم
دز گات هست.
اون که میگفتیم دین مبین آلمانیش در واقع میگه اوفنبارون، که یعنی همون چیز آشکار شده، یا یعنی آشکار
دین...
کنن
آیا دین آشکار یعنی شده. خداوند در شکل مسیح آشکار شده دیگه.
بله.
خب وقت البته بدیهی است که لوید به رغم تأکیدی که بر تداوم مفهوم مشیت در الهیات مسیحی در مفهوم پیشرفت در دوران جدید دارد، اون دو را عین یکدیگر و یکی را صرف ادامه دیگری نمی‌داند. به ویژه که او در جای جای رساله خود این نکته را توضیح داده است که مسیحیت دین دنیا نبود، اما در تحول خود به دیانت دنیا تبدیل شد. روندی عرفی شدن مفاهیم الهیات، چنان که ماکس وبر درباره سرشت دوران جدید اروپا گفته بود، از ویژگی‌های اصلاح دینی در مسیحیت بود. بدون توضیح مراحل و مقولات این تحول و به ویژه گرهگاه بحرانی که چرخشی در اندیشه دینی مسیحی ایجاد کرد، فهم پیچیدگی توضیح لوید و تمایزی که میان توضیح او و توصیف کارشمید وجود دارد امکان پذیر نخواهد شد. بنابراین باید یک مداری ببینیم مسیحیت چیه، تحولاتش چی بوده، اصلاح در مسیح چی بوده و این که بتونیم
بودیم. اما فیدی چی گفت که این مسیحیت که فعلا منظور که میگی باید مهیت مسیحیت شنا خیلی از مسیحی های این دوره نمیشناسنش که مربوط میشه
نه این که فلسفه از مسیحیت استفاده کردن و بگونه دیگر کردن ممکنه خیلی از مسیحی ها نشناسن، ولی خود دین مسیح رو که چه تحولات ایجاد کرده و مثلا فرض کن رفرماسیون چی بوده مفهومشون رو، خب خیلی هاشون ممکنه اینو بدونن.
به عبارت دیگه این حرف رو یه جور دیگه هم میشه توضیح داد. دین مسیح، حالا در تایید یا تکذیبش نیست، در هر حال دینی بود که این پتانسیل، این ظرفیت رو داشت که مباحثی درون شکل گرفت به دلیل سرشت متفاوتی که با دین اسلام داشت، همون مسئله وحی و غیر وحی و همون کتاب مقدس و سنت، اون تعریفی بله. که میشد که میگفت که تو مسیحیت همه فتواها و همه افکار پاپها و حواریون بعد از مسیح گفت که در عرض کتاب مقدس و سنت قرار میگیرن. یعنی مسیحیت به دلیل سرشت این چنینی خودش این اجازه رو داد که مباحثی درونش در طول تاریخ شکل بگیره که اینا کمک کرد که از جمله اصلاح دینی از توش در میاد و از جمله بعدن اندیشه های اروپایی از توش از بطنش میاد بیرون، در صورتی که یعنی هم نشون داد که اینا مباحثی است که خاصگاه دینی دارن، هم نشون میده که اون دین این ظرفیت رو داره که این مباحث توش شکل بگیره، و هم نشون میده که تاریخچه این مباحث به نوعی درون چیزای افکار و اذهان دینی هم بوده، یعنی حالا از ایمانش هر چیز، ولی این توی ادیان دیگه جهان که این خاصیت رو نداشته نتونسته این کارو بکنه. یعنی این اون ادیان این پتانسیل، این توانایی، این ظرفیت یا این ماهیت رو نداشتن. یعنی اینجوری میشه فهمید؟ من اینجوری.
خب دیگه وحی وقتی ادامه داره، یعنی اون حالا
جایی بحث نمیذاره،
وقتی وحی داره از مسیح انتقال میشه به حواریون، از حواریون انتقال میشه به پاپا، یعنی پاپا حرف خدا رو میزنن، حرف مسیح رو میزنن. یعنی وقتی میگن
روح القدس،
آره دیگه، وقتی ما میگن ما از گالیله عظمهاییم یا بهشت جهنم وجود نداره، نسبت به زمان اینها میتونه این تغییرات وجود داره که تو دینای دیگه نیست. میگن اصلا یعنی چه بهشت جهنم؟ مگه میشه خدا کسی رو ببره تو جهنم شکنجه بده؟ این حرف مفته.
پاپ اصلا آره پاپ نیست، جهنم
نیست. گفت حتی بی دینان هم اصلا خدا با بی دین کاری نداره، بیدینه خدا قبول نداره، باشه اونم داره زندگی میکنه. یعنی شما مثلا حساب کن که این فقط توی مسیح واقعا، یعنی این دین نقش یه چیزو داره. اون البته یه چیزی به شما بگم، من
یک جمله گفته میشه بالا چشش ابرو باشه راجب محمد، یه دفعه میبینی 100 نفر در هر ساعت کشته میشه.
ولی یه چیز عجیبی که در اینجا وجود داره، شما اگه تو مذهب اسماعیلی رو نگاه بکنید، جدی میگم مذهب اسماعیلی، منتها حالا چرا به یه جای دیگه میره اونم در توان من نیست اینو توضیح بدم. مذهب اسماعیلیه اصلا امام مرده هیچی نیست، همه همو امام زنده است. امام زنده میتونه نمازم بگه نخون، خود چیز اسماعیلی نمیشه.
همین امام که انتخاب میشه،
امامی که در بین اسماعیلی انتخاب میشه، این امام شد اینقدر چیز داره که میتونه بگه که شما دیگه اصلا نماز اصلا
به نوع جای خداست دیگه.
جای خداست، جای اوناست. منتها میگم تحولی که الان اروپا پیدا کرده اصلا با اون چیز نکنید، منتها این نهله های درویشی و عرفانی که از مسیحیت گرفته شده اومده توی ایران یه قوقاییه. وقتی تو بهرن کدومش بری، پیوند مثلا انسان و خدا در بین درویش ها اینطوری میشه که من اصلا تو خدا حل میشم. یعنی دیگه در حالی که اینا نه تنها تو خدا حل نمیشن، بلکه انسان به پای خدا میرسونن. یعنی یک بحث های خیلی سختیه که چرا اونجا اینجوری میشه، چرا اینجوری میشه.
این کتابی که نوشته شده مال تحقیقاتی نیست که دوره که
نوشته اولش
کدام اینا مال همون موقع
نه
قبلا که کار کرده، ولی
کتابی که تهیه کردیم
نه اینو اگر یادتون باشه یه جایی نمیدونم تو کتاباش نمیدونم یه جایی توضیح داده بود که موقع زمانی که فرانسه بوده سالها با چند تا کشیش مسیحی مراودات گفتگو و بحث و اینا داشته و از طریق اونا در واقع یه جورایی تونسته یه دریچه هایی باز کنه به تاریخ مسیحیت. یعنی خب اصلا این مباحث توی ایران خیلی کمه.
نه منظورم اینی،
خب اینا زمینه های
جمع‌آوریش کرده و انتخابش کرده و اینا
زمینه های تنظیم و تدوین این کتاب اون چیزایی که قبلا کار کرده. آره دنبال کرده، من یه جایی اینو خوندم نوشته بود که اسمم آورده چند تا از کشیشای آخه میدونیم که خب این کاردینال ها یه سریشون واقعا فیلسوف هم هستن. یعنی وقتی شما صحبت میکنه یا این فلسفه اصلا حرف میزنه شما متوجه میشه
کاردینال چه این چیز
بیشوف
کاسیرر که چیزه کاسیرر اصلا الهیاته.
آره کاردینال به این معنا میگم که اصطلاح کاردینال ها اونایی هن اون آیت الله هاشون هن که پاپو انتخاب میکنن، حالا بیشوف ها و نمیده اسامی هست اینا هم مثل روحانیت ایران سلسله مراتب، ولی کاردینال ها آدم هایی هن که جمع میشن اون توی واتیکان و پاپو انتخاب میکنن.
بسیاری از اینا
اونا دیگه خیلی گردن کلفتن، همینجوری کاردینال نمیشه.
نه خود خیلی از فیلسوف هاشون مثلا کاسیره ارنس بلوخ اینا همه تئولوگ هن. یعنی اون در تئولوژی رفته درس دینی مذهبی خوانده، ولی این حالی فیلسوف که کاملا
زمینه صحبت همین چیشون با ما
سیستمش با ما فرق داره، خیلی سیستمش فرق داره. یعنی به همون که به همون دلیلی که میگی، مثل اینکه یه کسی مثلا یه دورانی بود در اوائل مشروطیت یه سری از آدم ها بودن تو ایران که هم دینی بودن هم رفته بودن فرانسه درس خوانده، هم اسلام رو خیلی خوب میشناختن، اتفاقا هم آدمایی که اولیه تو مشروطیت همینطوری بودن.
تمام مسائل حقوقی اسلام خوب میشناختن، چیزای کاملا مسلط به زبان فرانسه بودن و یه سری حقوقای اونم میشناختن. تو ایران هم یه دوره ای ما اینطوری داشتیم، کسایی که معمم من بوده الان چیزشون رو در می آوردن یا میرفتن یه دوره ای مثلا قضاوت میخواندن و قاضی میشدن، یعنی در اینی که بسیار آدمای مسلمون و خیلی فهمیده بودن و قرآن رو میدونستن، مسلمون ایدئولوژیک نبودن، یعنی میفهمیدن مسلمونی رو، مذهبی چیز بودن، مذهبی غیر که بیاد دخالت کنه یا در چیز، یعنی خودشون برای خودشون مذهبی
علمی.
در این حال کاملا قاضی بود، قاضی کاملا هم میفهمید از این حالت ها. حتی میخوام بگم که یکی از نزدیک به خودم مثلا چیزی در آورده بود و کاملا این حالت رو داشت، یعنی در بحث های علمی با این نمیتونی بحث بکنی، تمام حدیث ها تمام قرآن رو با تو حفظ بود، در این حال کاملا هم میفهمید که این تحولات حقوقی دوران جدید چیه. این چیزهای گاهی اتفاق میافتاد تو ایران، ولی خب اینجا خیلی رسمه، یعنی وقتی یکی تئولوژی، اگه یه آقای کاسیره رو میخواد بره توی بحث تئولوژی میکنه، بحث تئولوژی میکنه دیگه، بحث فلسفی نمیکنه. منتها زمانی که بحث فلسفی میکنه دیگه بحث فلسفی میکنه.
اینا اصلا بنیاد چیزشون فرق داره. خب این که دائم صحبت میشه که سرشت دیانت مسیحی متفاوته با دیانت اسلام، شما ببینید بحث حجاب و ما نه از دیدگاه سیاسی ایدئولوژیک حکومتی، از دیدگاه آیت الله های شیعه که در واقع بالاترین مقام دینی رو دارن، گرچه ما اونا رو نمیگیم تئولوگ، چون تئولوگ مال غرب اصطلاح به کارگیریش دیگه چیز غلطه، حالا چه یزدان شناس به کارش مرده باشه.
آره. دلیلش اینه که تئولوگ یعنی ایمان شناسی،
ایمان شناسی. اصلا فرق
نداریم، نه
چون هم ماهیتش فرق داره، هم اصلا مال تاریخ مسیحیت این اصطلاح. ولی شما نگاه کنید، حالا میاد حجاب، آیت الله میاد برای تو به عنوان کسی که میخوای باش راجع به حجاب بحث کنی، فقط میگه که توی قرآن 11 جا به طور مستقیم و غیر مستقیم راجع به پوشش اسلامی حرف زده شده، در نتیجه بحثی در کار نیست، یعنی تموم شد. یعنی این روش که میگه که توی قرآن به عنوان کتاب مقدس 11 جا نوشته، راه رو میبنده. ولی همونطور که اشاره کردی، مسیحیت میاد طرف میگه اصلا جهنمی به کار نیست، که گفته خدا کارش اینه که آدم ها رو عذاب بده. آخه اینم اصلا شد کار که خدا آدم ها رو بیاره ببره اونجا شکنجه بده؟ نه خب یه لحظه فکر کنیم با عقل.
اصلا کسی مگه گفته که منو به دنیا بیار که بعد منو باو بکش، یا مثلا ببر تو جهنم، ببر تو بهش، کسی نبود، خودش آورده، خودش هم ببره، همه کارم
میکنه. بزرگترین فیزیکدان معاصر این چند دهه اخیر همین هاکینگ گفته بود که من دنبال اینم که بفهمم که اصلا چرا این جهان به وجود اومده، شما اصلا چرا این جهان به چرایی علمیشو میخواست، اون چگونه به وجود اومده و چرا به حالا
فلسفه
ما با یه آیت الله اگه بحث نمیشیم، آخه خدا به قولتون منو به دنیا آورده خطا کنم، گناه کنم، بعد منو ببر شکنجه بده، آخه اینم شد توضیح انسان و زندگی.
میگن این از کشیشه با همین چیز میگه که پس اگه خدا انسان رو بوده، خدا رو که وجود آمده، پاپ میگه نه، اونجا نگه این چیزی که کسی خودش وجود میگه بودن، اتفاقا دنبال همین بودن، منم دنبال اینم که یک چیزی آیا وجود داره که کسی به وجودش نیاورده باشه. همین فیزیک دانه میگه یه اتفاقا خوب جایی رفتیم بوده، همون وقت شروع بودیم، آیا میشه که یک چیزی وجود داشته باشه کسی وجودش نداره؟ خب تو خوب چیزی گفتی، خدا رو میشه کسی وجود نیاورده باشه، منم میگم این ناتور رو کسی وجود نیاورده. خیلی جالبه اون بحثشون. حالا به هر حال منظورت از اینه که به هر حال منظورت از این بود که در مذهب مسیح به گونه ایه که میشه دائم این تغییر بکنه و بیاد و به روز بشه، ولی در مال ما بحثو میبنده. ببینید گرهگاه صفحه 192 جدال
قدیدی در
الهیات و سیاست، لوید گرهگاه بحرانی را
انتقال از دستگاه مفاهیم اندیشه سنتی به جدید و از الهیات تاریخ به فلسفه تاریخ امکان پذیر کرد در فاصله واپسین ربع سده 17 و پایان نخستین ربع سده 18 میدن. یعنی این مسئله بینه، یعنی در واقع
حدود 50 سال
نیم سده حدود 50 سال میگه که لوید میگه این اتفاق افتاده، مفاهیم اندیشه سنتی به جدید، الهیات تاریخ به فلسفه تاریخ. در این دهه ها که اندکی بیش از نیم سده طول کشید در فاصله تدوین واپسین کتاب درباره الهیات تاریخ اثر بسوئه با عنوان گفتار در تاریخ جهانی و انتشار نخستین فلسفه تاریخ در رساله از ولتر با عنوان جستار در اخلاقیات و روحیه ملل، چنان که یکی از نویسندگان فرانسوی گفته است، بحرانی در وجدان اروپایی پدیدار شد. این نویسنده فرانسوی هم زیرش هم گفته
پاول هازارد
که مهمترین پیام اون گسست میان دو مبنای الهیات و فلسفه بود. از پیامدهای بی التفاتی مسیحیت به دنیا و اینکه مسیحیت دین دنیا نبود این بود که مفهوم پیشرفت به عنوان دیانت پیشرفت در اندیشه جدید در الهیات مسیحی وجود ندارد. به عنوان دیانت پیشرفت وجود ندارد. ببین الان دوباره میگه، پس از پیام خواه میگه که از پیامدهای بی ارتباطی مسیحیت دنیا و اینکه مسیحیت دین دنیا نبود،
دوره ای که اینجوری بود،
بله این بود که مفهوم پیشرفت به عنوان دیانت پیشرفت در اندیشه جدید در الهیات مسیحی وجود ندارد. مفهوم پیشرفت ها، نه مفهوم اینکه عاقبت و نتایجی که ازش میگیرن، اینا نه، پیشرفت داری. الهیات آگوستین قدیس توجهی به نظام دنیوی، بحران های اون و پیشرفت نشان نداده بود، با نظام دنیا کاری نداشت. تنها پیشرفتی که الهیات مسیحی به رسم میشه،
این الهیات آگوستین قدیس در واقع اون جایی که بحث چیز مطرح میشه، قدیس آگوستین قدیس در واقع اون نظریه زمان خطی رو در واقع بیشترین چیزش، نقشی که داشته این داشته، یعنی یعنی توضیح میداده حالا اگر از چیز استفاده کنیم آخرتو، یعنی که آینده، آیندهی در کاره، یعنی روز قیامتی در کاره یا روز موعودی در کاره، این در واقع نهفته است که توش زمان و خطی میبینه فلان. ولی خود آگوستین از این برداشتش توش پیشرفت به صلاح منظورش نبوده اساسا، منظورش اینه،
اصلا توجهی به نظام دنیوی نداشته.
یعنی اینو همون در توی عالم رستگاری و روز قیامت میدید.
بله، بعد اون چیز کی بود اون گفتیم که بعد اون
توماس قدیس،
توماس درست برمیگرده به ارسطو،
بله
در واقع میخواد یه جور آشتی بده این مسئولیت با دنیا، اونا کاملا با دنیا بیگانه بودن. تنها پیشرفتی که الهیات مسیحی به رسمیش میشناد، پیشرفت در مسیر تمایز آشکار میان کفر و ایمان، عیسی مسیح و دجال بود. و تنها دو بحران اساسی، هبوط آدم به دنبال ارتکاب گناه اولیه و مصائب عیسی مسیح در جلتا در دنیا ظاهر شده بود. پس تنها پیش چیزایی که میدونست این میدونست که یک به اصطلاح دجالی که میاد این موقع، دجال خود میاد مسیح هم چیز میکنه ها، بازم روز قیامت یه دجالی میاد بازم مسیح رو مخاطب کشه.
دجال میاد خودش رو دروغه میگه من مسیحم. آره اون چیزه بود. آره همین میخواستم یه چیزی بگم.
آره نه، منظور اینه که میگه ایناست مثلا کفر و ایمان، مثلا اگه تو ایمان داشته باشی نسبت اینو پیشرفت میدونی، پیشرفت در عالم روحانیه، پیشرفت در عالم دینیه. مثلا اینکه ایران، میگم ایران، مثلا اینکه آدم از بهشت در اومده گناه اولیه مرتکب شده. پیشرفت اینه که یک مسیح اومده به صلیب کشیده شده در جلجلتا در اون منطقه به صلیب کشیده شده، در این پیشرفت بوده در پاسخ این که گناه انسان رو بشوره. یعنی به هر حال بحث پیشرفت در مذهب مسیحی الهیات آگوستین پیشرفت های اینطوری است، نه با زمین با دنیا کاری نداره،
پیشرفت مذهبی،
پیشرفت های غیر دنیوی. تنها نظام دنیوی نظم الهی آفرینش بود، یعنی دیگه اینه که نمیتونستن این کار کنن که این نظم دنیوی، تنها نظام دنیوی بود. در حالی که تاریخ امپراتوری ها جز گمراهی در حواجس نفسانی نمیتوانست باشد. خب تاریخ خب میگه پس نظام دنیوی نظم الهی آفرینش بوده، ولی تاریخ امپراتوری ها تاریخ گمراهیه، تاریخ زمینی، یعنی امپراتورها کسی که حکومتگرا بودن همش فاسده، برای که امر دنیوی انجام میدن دیگه، دنیا رو میخوان اداره کنن درست. و اصلا تو ذهن خودشون هم دنیا در واقع خیلی پستر از چیزه دیگه،
بله اصلا هیچی نه.
دنیا وقتی که تو اون حالتی که مثلا قبل از مسیحیت فلوتین مطرح میکنه، میگه که وقتی که روح سرانجام و نهایت خودش میرسه اون چیز بزرگ و سرریز میکنه، به تمایل به چیز پیدا میکنه، به سرریز شدن، و تنها سرریز که پیدا میکنه در عالم پایینی که میره تبدیل به ماده و چیزای پست میشه. یعنی ماده دنیای پسته در تفکر مسیحی هم همینطوره. میگه اگر صلیب یگانه نشانه پیرو عیسی مسیح باشد، نمیتوان امیدوار بود که دنیا بتواند او را دنبال کند. دنیایی که خود را مسیحی بنامد تضادی بیش نمیتواند باشد. دقت کردین اینجا رو؟ بذار تاریخ بخونم. و درک مسیحی تاریخ جهانی تنها میتواند بر شالوده تعارض بنیادی میان ملکوت الهی و امپراتوری این جهان استوار باشد. یعنی یک کسی که میگه من مسیحیم چیزشو داره میگه، اون تفسیر اوگوستینش و اون تفسیر قبل از عرفی شدنش. یک کسی که میگه من مسیحیم دیگه با دنیا کاری نداشت، خود مسیح هم گفت برید مالیاتتون رو به امپراتور بدید، من اصلا با دنیا کاری ندارم، ما با اون دنیا کار دارم، من دارم شما را در این دنیا آماده میکنم برای دنیای بهتری. بنابراین اینجا میگه کسی که پیرو مسیح باشد نمیتون فکر که دنیا دنبالش میکنه، چون کسی که دنیا، کسی که در دنیا هم اهل دنیا دیگه، اهل خورد و خوراک و در زندگی کردن هم، اینا نمیتونن مسیح دنبال میکنن. دنیایی که خود را مسیحی بنامه تضاد دهستن، برای که درک مسیحی تاریخ جهانی تنها میتونه بر شالوده تضاد بنیادی میان ملکوت الهی و امپراتوری های جهان باشه. ببین این برای درک، این برای مفهوم پیشرفت خیلی مهمه. این تیکه که الان خواندیم، چون الان وارد بحث پیشرفت میشیم، این تیکه بسیار بسیار مهمه. یعنی مسیحی پیشرفت براش، پیشرفت دنیایی براش معنا نداره.
حالا از توضیحاتی هم که این داره میده در واقع میخواد بگه که توی حدوداً اواخر قرن
واپسین رو به سده 17 هم
پایان میشه 1600 و نه 1500 و نه 1600 1600 و
1670
70
تا 1800 و
تا 1700
تا 1700 آره تا 1700
مثلا در 20 خب
25
در واقع میخواد اگرم نگاه کنیم حداقل ما که حالا در حد یه چیز فهرستواری میدونیم، اندیشمندان و متفکرینی که تو دوره‌ایه که درست حقوق دانان طبیعی مدرن ظاهر میشن، بعدش کم کم میره به سمت مثلا روسو و لاک و نمیدونم قبلش هابس و اینا همه ظاهر میشن. شما نگاه کنی در واقع آثار مهم فراورده های فکری بشر از این تاریخ شروع میشه، ولتر و فلان و اینا هم بعدش میاد، بعد دوره روشن. میخواد اینو بگه که لازم نیست که میگه خاصگاش بحثای فلان بوده، میگه اینجا یک گسست انجام میگیره برای این که خود دین مسیحی پیشرفت رو نمیتونست توضیح بده. در واقع این برداشت های عرفی از اون مباحث بود که تونست پیشرفت و بفهمه و توضیح بده و یک گسستی از اون مبانی قدیمی ایجاد کنه.
بله بله.
در واقع این که همه اینا رو داره میگه، میخواد بگه که این بحث ماکس وبر که بعد میگه چرا این توی مسیحیت اتفاق افتاد و اینا، ریشه در یک چنین مباحثی داره. و چرا که ماکس وبر مسیحیت رو مطرح میکنه، اصلا میگه چرا فقط در دنیای مسیحی چنین تحولی رخ میده، همه این چیزا به خاطر این حرفایی که تا حالا آورده بود برای این که اینو نشون بده. من اینجوری
بله، این راجب پیشرفتم اگر چیز کنیم، این کتاب جدیدی که زوال اندیش سیاسی در ایران
تازه در اومده،
تازه در اومده، یه نکات
معرفیش کن. خب عنوانش جلد کتاب،
آها، این کتاب زوال اندیش سیاسی در ایران، جواد طباطبایی که ویراستار
یک ماه پیش در اومده.
آره، ویراستار چی؟
1396 دیگه.
نه، این چند تا ویراستار،
ولی این آه. اینی که داری ازش میخونی مال 1396ه. دیدم اینا به این شکلش چاپ اول 1396.
یه توضیحاتی راجع به
انتشارات مینوی خرد
توی این، یه توضیحات راجع به پیشرفت میده.
بله،
میتونیم جلسه آینده چیز بکنیم، صفحه 482.
بله بله، میشه اونه.
آره، اینو میتونیم که به صلاح چیز کنیم که راجع به تاریخ نویسان اروپایی نشان میدن که برخی از ویژگی های نوزایش وجود داشته، ولی اگرچه این درک از دو تحول داشتن، باید بگیم مفهومی مانند پیشرفت رفع ابهامی که از نظر تاریخ نویسی در مضمون وجود داره با مواد تحول تاریخ ایران سازگار نیست. اینم باید اونجا ما یکی اگر باش چیز بکنیم، صفحه 482 یه نگاهی بکنیم برای جلسه بعدی، میگه که این مفهوم پیشرفت برای مواد تاریخ ایران سازگار نیست. یکم اینجا رو پیشرفت ما چیز کنیم، شاید متوجه بشیم اونجا چرا با مواد تاریخ ایران سازگار نیست. خیلی خب، پس بنابراین این نکته در این همین تحول این 50 سال که اتفاق افتاده، این نکته باید بهش توجه داشته باشیم که خود مسیحیت معنای پیشرفتش قبل از این تحول، نه خود این تحول، احتمالاً تا قبل از این تحوله، چون این تحول 50 ساله زمانیه که گرگوریه که الهیات به فلسفه تبدیل میشه.
بله،
چون اینجا گفت میگه گرگوری بحران این موقع است، گرگوری که از قدیم به جدید تبدیل شده، یعنی تا قبل از این باید گفت، تا قبل از این در واقع مفهوم پیشرفت نه. یعنی مفهوم پیشرفت همیشه در واقع پیشرفتی که چیزه الهیات آگوستین که اصل مسیحیت بوده، بعد از اون مسیحیت اولیه که تبدیل میشه به خود مسیحیتی که کنستانتین میپذیرتش و تبدیل به یه دین رسمی میشه، تا کنون همین بوده، تا چیز که همه چیز غیر دنیاوی است، مفهوم پیشرفت هم غیر دنیاوی است به اون معنی. ولی این پیشرفتی که مورد نظر کنونی بوده، در واقع باید گفت که از بین همون سده 17 و تا پایان سده 18 اون اونجا آغاز شده این مفاهیم. حالا لوید برای توضیح دیدگاه خود، حالا برای که دیدگاه رو توضیح بده، سه مفهوم اساسی رو در مورد پیشرفت توضیح میده که من فکر کنم چیزای خوبیش هم اینه که این لاتیناش هم هست، این آلمانیاش هم هست. تمایز میان سه مفهوم اساسی، یکی دیانت پیشرفته، دیگری هست پیشرفت دیانت، و سومی هست پیشرفت دینی. خیلی هم دقیق و دقیق، یعنی یکمی باید الان روش دعوا بکنیم. حالا از پیشرفت دینی از آخری شروع میکنیم. پیشرفت دینی ریلیگیوز فورشریت آلمانیشه.
اینجا به صورت صفت صفت و موصوف استفاده میکنه، ریلیگیوزر
فورشریت، پیشرفت دینی،
چون بعدی رو فورشریت در ریلیگیون گنتیف به کار میبره،
و آخری رو هم که
پیشرفت این میشه پیشرفت دیانت.
پیشرفت دیانت،
اون یکی و مدرن فورشریت ریلیگیون، یعنی دیانت پیشرفت مدرن، دیانت پیشرفت،
دیانت جدید پیشرفت. آره. مدرن فورسیزم. آره. حالا اینا
حالا یکی ولی یکی این یکی. پیشرفت دینی رو به صورت صفت موصوف استفاده کرده.
این پیشرفت دینی ناظر بر سلوک انسان به سوی روز جزا و رستگاری نهایی است. یعنی اینو میگه پیشرفت. پیشرفت دینی نگاهش نیست که تو هی به سمت روز جزا میری، روزی که تقدیرت معلوم میشه. اما این سیر به پیش نسبتی با زندگی بهتر در دنیا ندارد. نسبتی با دنیا. بشارت انجیلی وعده زندگی بهتر، نه ببخش، بشارت انجیلی، یعنی بشارتی که انجیل میده، وعده زندگی بهتر نیست، بلکه فرارسیدن ملکوت الهی تعارض در تعارض اون با امپراتوری‌های دنیوی است. اونجا بود که گفتم وقتی میگه که مسیح دوباره بیاد، معلوم نیست که روی این زمین بهشت درست نمی‌کنه، که مثلا برای این زمین نیست. نیل به سعادت، رستگاری تنها از راه حضور قلب، توبه و استغاثه به درگاه خداوند امکان پذیر می شود و ضابطه پیشرفت درون نیز جز خلوص ایمان و حضور وجدان مؤمن نیست.
یعنی گسیختگی مطلق با دنیا،
دنیا
این یکی فعلا معنیش اینه.
آره، ولی معنای پیشرفتش جالبه. یعنی معنای پیشرفتش اینه که تو هرچی بیشتر از طریق قلبت به
بری
خدا
درون خودت با خدا
نزدیک بشی به خدا و هرچی بیشتر کارو خوب انجام بدی و هرچی بیشتر در این جهان به اصطلاح چیز فکر کنی، اونجوری پیشرفته. رستگاری امری دنیوی، رستگاری امری دنیوی و ضابطه اون پیشرفت در شئون حیات دنیوی نیست و اینکه پولس رسول مؤمنان را به پیشرفتن اهم کرده است به معنای زندگی فعال دنیای جدید و اهمیت آینده به گونه‌ای که امروز رایج است نیست، بلکه مراد او سلوک به سوی کمالی است که نیل به اون در آینده امکان پذیر خواهد شد. حالا شما یه کمی هم اینم در نظر بگید که اسلام میگه که این جهان قنطره پل گذر به اون چیز، این جهان قنطره آخرته، پل آخرته و اهمیت ندادن به زمین، اون نگاه پیشرفته. ولی میگم جلسات بعدی که اگه بدونیم که اون نگاه پیشرفته تاریخ ایرانی چگونه.
البته توی حداقل دیانت شیعه من از آخونده از چیزای این مباحث شیعه هم شما بعضی مخواد میشنوید که میگه این دنیا محل عبور است،
امتحان
اونه، امتحان منتاش خب این یه تفسیرشه، اونا حالا تفسیر بان یعنی این تفسیرم توی چیزای مباحث اسلام هم هست، این دو این جهان جهان گذراست.
صفحه 993 میگه که این که پولس رسول مؤمنان رو به پیشرفت هم کرده است به معنای زندگی فعال دنیای جدید و اهمیت آینده به گونه‌ای که امروز رایج است نیست، بلکه مراد او سلوک به سوی کمالی است که نیل به اون در آینده امکان پذیر خواهد شد. افق آینده در مسیحیت به خلاف دیانت پیشرفت کنونی بی‌تعین و امید توأم با ایمان به جلال آینده و داوری نهایی مستلزم تاریخ ناظر بر بی‌نهایت نیست، بلکه این امید با عیسی مسیح به غایت خود نائل شده است. یعنی امید به رستگاری از بین رفته با مسیح ها، امید که انسان چیز بشه مگر اینکه دوباره مسیح بیاد.
این دیانت پیشرفت یعنی
پیشرفت کنونی، دیانت پیشرفت کنونی رو میگه که انسان ها مد نظر کنه،
مدرن فورسیت ریلیجن بدون آرتیکل، ولی بی تعین و امید توأم با ایمان به جلال آینده و داوری نهایی
بر بی نهایت نیست. یعنی این امید با عیسی مسیح به غایت خود نال شده، یعنی امید بر رستگاری سوی کمال. و بعدش آره این وقتی مسیح اومد رفت مسیح رو کشت بشر، یعنی نخواست از اون چیز دراد، رستگار نشد دیگه، نخواست از اون گناه اولیه دراد. گناه اولیه که انسان پرت شد روی زمین، خداوند خودش اومد در شکل انسان مسیح که انسان را از این حالت براره و رستگارش بکنه، ولی انسان میکشتش از بینش میره، برای این رستگار نمیشه.
بدیهیست
بدیهیست که پیشرفت از آدم اول بشر تا دعوت جدید پیشرفت است، اما این پیشرفت با دگرگونی های تاریخی، مناسبات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی نسبتی ندارد. اینه در داره در چی میگه؟ در ریلیگیوز فورشیت، یعنی پیشرفت دینی رو داره میگه. در این قلمروها مسیحیت هیچ پیشرفتی نکرده است، زیرا پیشرفت دینی مؤمن جز تقلید از اسوه سیره عیسی مسیح نیست و خود او التفاتی به اصلاح امور دنیا نداشت. بنابراین یک مقلد مسیح، کسی که پیروونه است، میخواد مثل مسیح رفتار بکنه. مسیح هم که خودش اصلا به دنیا چیزی نداشت. هیچ بشری نیز با تقلید نمیتواند به مرتبه کمال الهی اون آلاید. یعنی هیچ بشر هم هر چقدر مؤمن باشه، هر چقدر به درگاه خدا استغاثه کنه، بسیار هم پاک باشه، بازم به پای مسیح نمیرسه. خود مسیح هم با این دنیا کاری نداشت.
یعنی پیشرفت نیست، چون خود مسیح خیلی جلوتر بوده. اگر این فکر کنه که میخواد برس پیشرفت کنه، میگه و حتی هم جلو بره به صلاح اون خودش پیشرفت توی این زمینه پیشرفته تر بوده از کسی که از مؤمن مسیح.
ولی توی مسیحیت هم مثل اسلام این تفسیرهای مختلف هست که مثلا رستگاری، ببین مثلا خب الان خیلی از مسلمان ها میگن که بایستی جهان پر از ظلم و جور بشه، بعد مثلا روز قیامت میاد و بعد
شبیه این بوده. آره تا قرن دهم میلادی تفسیر
گوناگون.
آره
بوده تفسیر گوناگون.
تو همین کتاب یه مقدار نوشته اینا رو.
نه اصلا من بهت گفتم که اون یکی از این انجیل ها، من که الان حضور ذهن ندارم، یکی از انجیل ها میگه که تو همین اورشلیم مسیح میاد پایتخت چیزش میشه، جهان آبا بهشتش میشه اورشلیم. یعنی پس نشون میده
قرار بوده اصلا دوباره ظهور کنه.
یعنی منظورم اینه که این تفسیر یه تفسیر که اصلا با اون کاری نداره. حتی در این جهان ما هیچ وقت چیز نمیشیم، رستگار نمیشیم در این جهان.
قرنها مسیحیان اصلا منتظر ظهور عیسی مسیح بودن. توی همین کتاب یه جای اشاره میکنه که دیگه هر چند دهه یک تاریخی رو مقرر میکردن، میگفتن دیگه حتما خواهد اومد. بعد به روند قرن دهم رسیدن، به قرن دهم میلادی گفتن دیگه قطعا خواهد آمد، چون قرن دهم فلان. وقتی که نیامد اون موقع است که اینجا توی همین نوشته که مؤمنان مسیحی دیگه بعد از اون دیگه ناامید شدن و فکر کردن که چنین امری اتفاق نمیفته و گفتن که مسیحی‌ها با دنیا شروع کردن و آشتی کردن، به این معنا که گفتن که باید بالاخره تو همین دنیا زندگی کرد و خلاصه عیسی مسیحی هم ظاهر نخواهد شد، ظهور نخواهد کرد. حالا منظور این که تفسیرهای خیلی متعدد. بله
حالا ما اسمت دومیشم وقت داریم
چقدر؟ بله کجایی شما؟ آره یه کمی دیگه، یه پاراگراف دیگه
هست،
خیلی طولانیه بس قطع کنه اگر خیلی طولانی
بشه. ولی فقط میخواستم اینو بگم و دو برای هفت جلسه آینده که مثلا میخواییم مال در مورد ایران هم صحبت کنیم. اولا خود این لوید میگه که این اتفاق در فاصله روپ آخر سده 17 هم و پایان نخست روپ سده 18 هم افتاد که مفاهیم مسیحی تبدیل به مفاهیم عرفی شد
و یک گسستی هم
ایداره. و الان هم که با اینو میخونیم جلسه بعد، من میدونیم که مفهوم از پیشرفت و پیشرفت جدید چیه. با توجه به این میتونیم بگیم که چرا در ایران، تاریخ ایران مفهوم پیشرفت وجود نداشته. با توجه به اینها میشه فهمید که چرا اونجا کتاب داره میگه مفهوم پیشرفت نیست، یعنی چی. و هم این تیکه خیلی مهمه.
جز کتاب، جز اون که کتاب نشده هنوز، جز اون بحث هگل پدیدارشناسی روحش، به نظر من این فصل کتاب طباطبایی یکی از سخت‌ترین مباحث کتاب‌هاشه که ما داریم می‌خونیم اینجا. یعنی واقعاً بحث دشواریه، خیلی دشواره. حالا ما خیلی خوبه کلنجار میریم، من دو ساعت خلاص تو سه صفحش می‌خونم.
دلیل اینکه از روی
ولی اون کسایی که آدم بعضی موقع عصبانی میشه، خبرنگاره مثلا میگیره دستش، یه دفعه یه سوالی می‌کنه راجع به دیدگاه‌های طباطبایی، بعد خوب فکر می‌کنه که اصلا یه خط اینا رو نخونده و نمی‌شناسه. خب آره، خب اون
نه مشکله، مشکله خیلی سخته.
منظورم اینه که طرف نخونده یا مثلا مطرح میکنه فاشیست مثلا.
حتی ببینید، حتی در خود همین شماره هفت
سیاستنامه
یه خانومی یه مطلبی نوشته در مورد پیشوری و اینا، نمیدونم رابعه موحدی همشه. وقت این یه جمله را از یکی از مصاحبه های طباطبایی
اینا همشون فقط مصاحبه‌هاش
میگه که خاطره به اصطلاح حافظه تاریخی تبدیل به خاطره تاریخی میشه. این از مصاحبه‌هاش میاد، ولی خود طباطبایی در کتابش کاملا توضیح اصلا به مصاحبه نمیرسه. یعنی کسی که از مصاحبه نقل میاره و اینجا همینطوری اعتباری نداره مصاحبه که از کتاب تو
اکثر ایرانی‌ها طباطبایی رو فقط از طریق مصاحبه‌هاش میشناسن، بعدم اظهار نظر میکنن.
بله،
خیلی ممنون. مرسی، ممنون.